خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه هشتم از خوانش و شرح مثنوی مولانا. یه نکاتی رو قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگم که ما غیر از اینکه مقدماتی در مورد خود مولانا گفتیم و نینامه مولانا رو با هم خوندیم، داستان یعنی اولین داستانی که مولانا مطرح کرد که در به نام داستان کنیزک و پادشاه معروفه، داستان از این قراره که یه پادشاهی یه کنیز رو میخره، بعد یه مدت کنیز مریض میشه، طبیبان درگاه و تخت و پادشاهی از دور تا دور کشور میان و نمیتونن کنیز رو درمان کنن. در خواب به پادشاه الهام میشه که یه طبیب الهی میاد و کنیز رو درمان میکنه. طبیب الهی که میاد متوجه میشه کنیز عاشق شده و دردش درد جسمانی نیست. بعد از اینکه متوجه میشه عاشق شده، امروز تقریبا داستان تموم میشه و متوجه میشیم که حالا میخواد چجوری کنیزی رو که فهمیده عاشق شده میخواد درمان کنه. خب تا بیت 181 از کتاب من، فکر میکنم بیشتر دوستانم از همینجا میخونیم. در یافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه. خب الان متوجه شده کنیز چه بیماری داره، مشکلش چیه و میخواد بره پادشاه بگه. بعد از آن برخواست و عزم شاه کرد، شاه را زان شمه ای آگاه کرد. گفت تدبیر آن بود کان مرد را، حاضر آییم از پی این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، بازر و خلعت بده او را فروخت. خب میگه متوجه شده، رفته به پادشاه گفته مشکل کنیز چیه. شاه را زان شمه ای آگاه کرد. شمه از مشام، از بوه، ولی اصولا فعلها وقتی میرن، یعنی ریشه ها میرن بر وزن فعله مثل شمه، یه به اندک معنی اندک بودن هم میگیرن. مثلا ما میگیم ذره، میگیم ضربه، میگیم شمه، میگیم یقزه. همه اینا غیر از معانی خودشون یه معنی کوچولوی کمی از یه چیزی هم توش داره. شمه هم همینطوریه، یعنی یه ذره به پادشاه گفت، همه ماجرا رو برای شهر نداد. و چی گفت؟ گفت تدبیر آن بود که مرد را، عاشق یه مرد زرگری بود اگه خاطرتون باشه که در شهر سمرقند بود، که بیاری برای کنیزک. مرد زرگر را بخواند شهر دور، با زر و خلعت بده او را خورد. یه نکته در مورد خلعت بگم. خلعت که الان من میگم احتمالا همه تون یاد لباس میفتید، درستم میفتید. خلعت در معنی یعنی یه لباس، ولی ریشش از خلعه یعنی درآوردن، مثلا کندن، رها کردن. شدیدید میگن خلع لباس یا مثلا خلع اسلحه، آفری خلع سلاح شده طرف، یعنی اسلاح ازش گرفتن یا لباس ازش گرفتن. خلعت هم یه ویژگی داشته در گذشته، پادشاه لباس خودش رو در می آورده و به عنوان هدیه می داده به یه آدمی و این نشونه از یه فرهنگ قدیمی توی ذهن ما داره. اینه که مثلا این خودکار شاید توی مغازه 1000 تا ازش باشه، ولی شما یه وقت این خودکار رو از دست معشوقت میگیری، از دست مثلا استادت میگیری، از دست عشقت میگیری، این خودکار با بقیه خودکارا فرق داره، به خاطر اینکه اون از دست اون بوده، کنار اون بوده. حالا این رو بیارید تو فرهنگ ما، به ویژه فرهنگ بعد از اسلام، البته در قبل از اسلام هم همین بوده. مثلا تسبیح مثلا کربلا، مکه، بعد بیارید مثلا این چادر مثلا زری و خیلی چیزهای دیگه، به خاطر نزدیکی، وابستگی و همبستگی به یه شخص خاصی ارج و قرب و عزت و احترام پیدا میکنن. این خلعت هم از اون گروهه، چون پادشاه از تن خودش در آورده. به علاوه اینکه پادشاه که چه میدونم مثقال و این چیزا نمیپوشیده که، حالا ابریشمی، لباس زردوز و سیمین و میگفتن مرصع کاری شده ای میپوشیده که علاوه اینکه قیمت داشته اون موضوع هم داشته. به علاوه اینکه واژه غرور، غرور در اصل لغت به معنای فریب دادنه، فریفتن، فریب دادن. خب غرور کرد یعنی فریبش داد، غرور دادن هم ما توی ادبیاتمون داریم. این واژه رفته رفته به معنای همین غروری که الان ما استفاده میکنیم هم هست. غرور چجوریه؟ آدم یه رفتار کاذبی داره که مثلا بیشتر ما میگیم غرور علکی داره. شما هیچ وقت به یه آدم مثلا پروفسور نخعی نمیگید که حالا یه دکتر چه غروری داره، میگید؟ نه، چون میدونید اون پشت اون یه پروفسور نخعی وجود داره، پشت اون مثلا یه پروفسور سمیعی وجود داره. شما به دیوید بکام نمیگید چه غروری داره، چون اون دیوید بکام باید غرور داشته باشه. ولی به یه آدمی که برمایه نداره ولی به خودش خیلی مطمئنه و به قول شما قرر، اونو میگید غرور. این معنای فریفتن از اینجا وارد کلمه غرور شده. خب حالا میگه برو با زر و خلعت اون رو غرور بده، یعنی فریبش بده. خب اونم اونجا زرگره، خونه داره، احتمالا زندگی داره، زن داره، بچه داره، همینطوری که بلند نمیشه بیاد شهر شما، شما باید بهش رشوه بدی، پول بدی و بیاریش. زن و بچه هم بله نمیشه که. فرستادن شاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر. خب شاه یه سری رسول میفرسته، رسول یعنی فرستاده، اصل لغت یعنی فرستاده. میخواستم بگم مثلا رساله یا خیلی واژه های دیگه در اینجا اومده، حالا بگذاریم. خب چند نفر رو فرستاد برن سمرقند زرگر رو بیارن. شه فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو رسول، از برای زرگر شنگ فضول. چه لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندید. مرد مال و خلعت و بسیار دید، قره شد از شهر و فرزندان برید. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کانشا قصد جامش کرد. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت ازرائیل رو آری بری. خب شهر فرستاد یکی دوتا رسول، یه فرستاده هایی فرستاد. این فرستاده ها یه ویژگی هایی داشتن، حاذق، کافی، کافی یعنی با کفایت، و عدول یعنی بسیار عادل. خب یه درس زندگی داره مولانا به ما میده. شما یه نفر رو میخوای بفرستی نماینده خودت بره یه جا، نمیشه که هر بی سواد ننه قمر حس زدنش هم بلد نیست رو بفرستی، که باید یه ویژگی هایی داشته باشه. حاذق یعنی ماهر باشه، با کفایت باشه، در علاوه این که عادل باشه. چرا عادل باشه؟ چون حرف تو رو درست و دقیق ببره بده، خودش کم و زیاد نکنه. تا سمرقند آمدند آن دو رسول، از برای دو نفران بودن، زرگر شنگ فضول. شنگ همون معادل شوخ و شنگه. میدونی چرا؟ چون خیلی زود گول میخوره دیگه، به خاطر همین میگه آدم خورسند. ما الان خورسند الان خوش شده، مثل خورسند و شادمانی بوده. فضول هم که اون دفعه بهتون گفتم که کسی که فضلش زیاده. کیلتی استاد کامل معرفت، این جملات رو رسولان دارن به زرگر میگن. کیلتی استاد کامل معرفت، قشنگ دارن گولش میزنن با یه سری لغات صفات بسیار خوب. فاش اندر شهرها از تو صفت، ما هر شهری میریم همه دارن از تو تعریف میکنن آشکارا. قشنگ هر جا میگیم کدوم زرگر خوبه، میگن این زرگر سمرقندی. نک فلان شه از برای زرگری، اختیار از گردی را مهتری. مهو که یعنی بزرگ و کوچیک. خب نکم یعنی اینک. حالا تو که انقدر مشهوری، انقدر زرگری و طلاسازیت خوبه، این پادشاه ما هم یه سری طلا داره میخواد بده به دست یه آدم مطمئن، تو رو انتخاب کرده. چرا؟ چون تو از همه بهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و نری. خب یه پیش پرداخت بهش میدن، میگم بیا این خلعت و زر و زر یعنی طلا، سیم هم یعنی نقره رو بگیر، این پیش پرداخته. اونجا هم که اومدی که دیگه اثر خزانه در اختیارته، خاص باشی و ندیم. در مورد ندیم یه چیزی بگم، یکی از معانی ندیم یعنی نزدیک. هر کسی که به اون مرکز قدرت نزدیکتر باشه، در زمان گذشته کسانی که به مرکز قدرت نزدیکتر بودن اونا خب بهتر بودن، اوضاعشون بهتر بود. الان که الحمدلله اینطوری نیست. مثلا با جناقه یه نفر میتونه کلی پست و مقام بگیره، مثلا دوماد یه نفر، دختر یه نفر، پسر یه نفر. بعد یه عده‌ای هم بودن فامیل نبودن، ولی پادشاه به دلایلی اونا رو وارد حلقه نزدیکان خودش میکرد. به اونا میگفتن نزدیم، یعنی نزدیک، یعنی اون که خیلی نزدیکه. خب میگه اونجا هم که بیای جز خواصی آقازاده میشی. مرد مال و خلعت بسیار دید، قره شد. این قره با همون غرور هم ریشه، یعنی فریب خورد.
قره
درست تره در وزن فعله. از شهر و فرزندان برید، یعنی بچه هاشو ول کرد و اندر آمد شادبان در راه مرد. بی خبر خان شاه قصد جانش کرد. وقتی که نمیدونست که چی براش دوختن؟ چه داوی براش پهن کردن، چه نقشه‌ای براش کشیدن. تو راه هم با خودش میگفته به به دارم میرم دربار. ما اینطوریم دیگه، یه نفر دعوتمون میکنه تو راه برای خودمون خیال بافی میکنیم. الان میرم اونجا، خزانه پادشاه دستمه دیگه. اینجا هم که با نزدیکانش چی بود تو اون دهات افتاده بودم، حالا یه نفر بیاد نمیدونم اون سکه ما رو سوراخ کن بندازیم گردنمون. قدیم اینجور چیزا بوده مثل این که. بعد تو راه خیلی شادمان بوده، خیلی هم بیخبر. اسب تازی بر نشست و شاد تا خونبهای خیش را خلعش را. اسب تازی دو تا معنی داره، یکی اسب تازی به معنای عربی که یکی از نژادهای خوبه اسب، یکی اسب تازنده یعنی خیلی با تاخت و سریع میره. بعد این پولایی که گرفته خونبهاشه. ای شهندر ای شده اندر سفر با صد رضا. حالا مولوی ذره از داستان خارج میشه. ای شده اندر سفر با صد رضا، خودت با پای خودت داری میای، تازه با اسب تازی. خود به پای خیش تا سوء القضا. سوء یعنی بعدی، سوء القضا یعنی اتفاق بد، داری میری به سمت اتفاقهای بد، داری میری به سمت چیزای بد. سوء زن یعنی مثلا گمان بد. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت ازرائیل رو آری بری. تو خیالش میگه خب الان میرم مقام میگیرم، عزت و احترام میگیرم، اونجا بزرگ مجلس میشم. ازرائیل هم به تمسخر تو دلش میگفت آره برو همه اینا رو میبری، بری یعنی میبری میرسی بهش. ازرائیل هم خوب مسخره میکنه ها. گفت ازرائیل رو آری بری. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شاه طبیب. آورد پیش شاه، سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع طراز. قراره کشته بشه این آقای زرگر. طراز یکی از شهرهای شمال شرقی ایرانه، یعنی آن سوی خراسان. مجموعه ای از تاجیکستان امروزی، قسمتی از پاکستان و افغانستان امروزی، مغولستان و اینا رو در زمان قدیم میگفتن ترکستان. اینجا یه سری شهرهایی بوده که خیلی به نگارخیزی و حسنخیزی معروف بوده، یعنی آدمهای اونجا زیبارو بودن. این تعبیر که آدمهای بعضی شهرها زیبارو بودن و پادشاه‌ها غلام یا کنیز، هر دو رو دقت کنید، یعنی این زیبایی مربوط به زنان نبوده، وقتی میخواستن بگیرن اگه میفهمیدن مثلا اون غلام یا کنیز اهل ترازه، اون قیمتش یه ذره میرفت بالاتر. همین الان هم در دنیا اینطوریه دیگه، میگن مثلا این خانوم چه میدونم مثلا اوکراینیه، اون خودش حالا قیمتش فرق داره. خب اون موقع اینطوری بوده. این شهرها چی بودن؟ طراز و چگل بوده، بعد همین سمرقند و بخارا بوده، حتی در جاهای کاشان خودمونم و اصفهان خودمونم نقل شده که اینا حسن خیز بودن. حالا شمع تراسکیه، اون کنیزکه که زیبای تعبیر، یعنی یک فرد زیبارویه که داره این میره تا به پای اون شمع بسیزه. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را بدو تسلیم کرد، گفت بفرمایید این گنجینه زر ما، برو کارتو شروع کن. پس حکیمش گفت که سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. حالا تو مخزن رو گذاشتی، کنیز را بده به این خواجه، تا کنیزک در وصالش خش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن محروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. خب یه نکته الان شب به ذهن شما بیاد که یعنی چی؟ کنیز را که عاشقش بود، اصلا همه مشکلات از اینجای شروع شد که پادشاه عاشق کنیزه. حالا یه آدمی سر از کجا سر در آورده بیاد و کنیز رو دو دستی تقدیم کنه؟ یکی از قوانین گذشته فرهنگی ما همینه که مهمان که میومد تو خونه بزرگان، علاوه بر اینکه ماها مثلا چای میدیم، میوه میدیم، غذا میدیم، یه اتاق در خدمتش میذاریم که مثلا شما در این مدت، کنیزی هم در اختیارش میذاشتن، مخصوصا اگر تنها و مجرد بود، یعنی با خانواده نمی بود. این رسم در دربارهای گذشته بوده، اصلا چیز عجیب غریبی نیست، این بخشی از فرهنگ باه. ولی برای خود من اینجاش عجیبه که آیا یه آدمی که عاشق یه نفره اینقدر با خیال راحت میتونه بگه خب حالا یه مدت شما برو با این آقای زرگر به عشق و حالت برس. خب این بخشش یه مقدار عجیبه، اینکه حالا آدم کنیز بذاره در اختیار دیگران، اون کنیزهایی که مورد علاقه نیست. ولی خب دیگه این داستان اینطوری پیش میره. خب حکیمم میگه حالا تو گنجینه رو گذاشتی، کنیزم بذار تا بریم ببینیم چیکار. جفت کردن هر دو صحبت جوی را. خب احتمالاً زرگرم این کنیز رو میشناخته دیگه، چی بهتر از این؟ دل بر دلدار شد، جان بر جانانه را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. چقدر مریضیش تور کشید خوب شد. 6 ماه کام میراند. کام میراند یعنی چی؟ همون چی به ذهن همتون اومد. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. خب یه شربت، شربت دقیقا معادل همون شربت سرفه و شربت نمیدونم چیزایی که الان ما میگیم، یعنی داروی مایه. خب یه شربتی هست نمیدونم، شربت های برای تفریح و تفنن ما میخوریم، یه شربت هایی هم هستش که برای اون شربت تفریحی و تفننی نه، یه دارویی اون طبیب درست کرد، داد به زرگر بخوره، اون ذره ذره آب بشه از بین بره. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگذاخت. ذره ذره داشت لاغر میشد، چون زرنجوری جمال او نمان، جان دختر در وبال او نمان. خب لاغر شد، رنجور شد، رنگ و روش زرد شد، دختر دیگه عاشقش نشد، دیگه جانش در وبال او نبود، یعنی گرفتار او نبود. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، زرگر رو داره میگه، اندک اندک در دل او سرد شد. در دل او یا در دل کنیزک؟ خب عشقش چی شد؟ زشت و ناخوش و رخ زرد. خب احتمالا عاشق جمال و کمال و ظاهر زیباش بوده دیگه. عشقهایی، بعد درست بیت معروف مولانا، عشقهایی کسته رنگی بود، عشق بود آقابت ننگی بود. کاش آن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویا بداوری. خب این بیت انقدر معروفه که فکر میکنم هر کس مولانا رو بشناسه این بیت رو شنیده. میگه حالا اگر متوجه میشیم عشقهای از پی رنگی بود، یعنی از پی یه حسنی، یه زیبایی، یه ظاهری، یه پولی، یه مقامی، یه شهرتی. الان توی مثلا جامعه ما همه عاشق پول و پست و مقام تا هست. مثلا شما الان نماینده مجلسی، قربان و بله قربان بود زیاده، فردا که بذارنت کنار دیگه هیچ خبری نیست و این دیگه هست دیگه. ببین از قدیم هم بوده. من این میخوام بگم اوضاع زمانه بد شده، میبینم نه اوضاع زمانه بد بوده، هیچ خبری نیست، قدیم هم چیز نکنید بدتر هم شده. خب حالا اینجا که میگه اگه عشق خواب از روی ظاهر یا حسن ظاهری، حالا من میگم ظاهر، شما شاید رنگ رو بیاد سراغتون، ولی هر چیز ظاهری مادی عشق نیست، عاقبا ننگ میشه. ببین الان وقتی عشق کنیز در دلش خاموش میشه، نشون میده فقط عاشق ظاهر زیبای زرگر بوده، عشقش واقعی
نه.
چند تا بیت قبل تر تو جلسه قبل مولانا یه بیتی گفت، عشقهایی گر این سر و گر آن سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. یادتون میاد دقیقا جلسه قبل گفتم اینجا مولانا منظورش که چه عشق مادی زمینی داشته باشی، چه عشق طلاقالکو، چه عشق معنوی، تو در نهایت به اون عشق متعالی میرسی. ولی الان اینجا یه تناقض به وجود اومد، کنیز عاشق این سری بود، چرا بس به اون سر راه پیدا نکرد؟ چرا عشقش به سرانجام متعالی نرسید، واقعی نشد؟ یه دلیلی رو مولانا بعدها میگه، من جلو جلو به شما میگم. میگه ببینید عشقم دو جوره، یه مدلش اینه که من شما رو دوست دارم برای اینکه خودم یه بهره ای ببرم، چه از نظر زیبایی شما بهره ببرم، از علم و دانش شما بهره ببرم، از پست و مقام شما یه بهره ای ببرم، از پول و ثروت شما یه بهره ای ببرم. یعنی اونجا یه چیزی من رو داره میبره به سمت خودخواهی. درسته که من میگم من زرگر رو دوست دارم، خیلی هم عاشقشم، ولی اتفاقی که میفته عاشق زیباییشم، عاشق مثلا خوش زبونه، خوش صحبته، خوش تیپه، خوشگله، حالا اونا که از بین بره من دیگه عاشقش. ولی اونجا مولانا میگه، میگه یه عشقهایی تو را از خود بی خود میکنه، یعنی تو دیگه به منافع خودت فکر، آنکه آن سنم گوید آن کنم، یعنی اون بگه بمیر میمیرم چون من دیگه به خودم فکر نمی کنم، اون بگه بشین میشینم، بگه بلند شو بلند میشم. اون عشقی که تو رو از خودخواهی های خودت، از هوای نفس خودت، از آرزوهای خودت، از امیال خودت، از همه خواست های مادی خودت دور میکنه و تو رو میبره به اونجایی که مرکز عالم میشه معشوق، از خودخواهی دور میکنه. عشقهایی که گر این سر و گر آن سر باشه تو رو به آن سر میرسونه، ولی در عشق که تو فقط دنبال منافع واقعا هم همینطوریه دیگه. مامان من به من یه قربونت بشم فقط اینقدر عاشقتم، یعنی اصلا میمیرم بدون تو. بعد میگه ببین بلند شو بیا اینجا، میگم کار دارم، نمیفهمی من، میگه بیا اینجا من دلم تنگ شده. چی شد تو الان داشتی به من میگفتی من عاشقتم قربونت بشم، حالا چون تو دلت تنگ شده و من کار دارم نمیتونم بیا، همه عشق تمام شد. ببین هممون همینطوری، به خاطر همون عشق ما رو به مراتب بالاتر، به خاطر همین عشقای ما تغییر میکنه. من امروز عاشق خانم زهرایی ام به یه دلایلی، اون یه روز جواب میده دو روز میگه بابا این کار میخواد ما رو سوار شه، تازه هم میگه عاشقتم. خب تو خوب نیستی، میرم خانم ستوده، ایشون تمام شد خانم مردانی، ایشون تمام شد، تا قیامت هر روز دارم چون عاشقه. بعد دیدی بعضی ها خیلی جالبه، میگه من عشقم تو جیبمه، ما یه همکلاسی داشتیم میگه من عشقم تو جیبمه، فوری عاشق این و اون میشن. فوری نمیشه عاشق دیگران شد، شما داری منافع خودت رو از اون آدم میگیری. حالا اصلا مهم نیست، یه وقت پدر مادره، یه وقت فرزنده، و بعد بچه ها هم همینطور هستید، همون بچه ای که عاشقشی دو روز حرفتو گوش نده، اگه عاشقش بودی اون وقت بیا من اسمتو توی گینس ثبت میکنم. این مدل عشقه. ولی اون عشقی که مولانا میگه تو رو هدایت میکنه بهتره، اونی که تو خودت رو توش فراموش میکنی. حتی مثلا یه جاهای مولانا خیلی توی اون داستان عاشق بخارایی که انشالله بهش برسی، ظریف‌ترین نکات عشقی که امروز تازه روانشناسا بهش رسیدن تو داستان عاشق بخارایی میاره، که مثلا شما عشق ازت دوره، هیچ منفعتی هم که بهت نمیرسونه، ولی باز همواره عاشقش. حالا اینه که میخواستم این تضاده، چون ابیاتم به هم نزدیک بود، بدونید که سرچشمش از کجاست. بعد میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت نه تو رسوا میکنه. تو متوجه میشی که عاشق نبوده، تازه این عاشقی بوده که مریض شده. حالا این عشقهایی که الان که اصلا هیچکی مریض و اینا نمیشه اصلا، الحمدلله. کاش آن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. این بیت یه ذره دو پهلوه، یه ذره شارحین مثنوی تعابیر متفاوتی براش آوردن. یکی این که میگه کاش آن هم ننگ بودی یک سری، آنو میگن اون زرگر، بعضی ها میگن آن نه، یعنی آن کنی، آن کنی. فرقش اینه، اگر بگه اون کنیز خودش رو فراموش میکرد، این رسوایی رو بار نمی آورد. ولی میگه کاش زرگر هم یه ایبولتی داشت. بنده خدا این وسط هیچ تقصیری نداره، فقط طمعه باعث شد که بلنشه بیاد اینجا. ولی یه وقتایی هم میگن آن برمیگرده به همون بیت قبل، آن عشقهایی که از پی رنگی بود. میگه اگه اینطوری باشه غیر از ننگ، این اتفاق بدم برای زرگر، بد داوری یعنی بد سرانجامی، سرانجام بدی که کشته میشه در نهایت زرگر، براش اتفاق نمیافتاد. و به هر زرگر نیتش خیر بوده، یعنی اولا که نمیدونسته این اتفاق قرار بیفته، یه مقدار تمکار بوده فقط، ولی در نهایت عشق کنیزم که رسوا شد دیگه، عاقبت معلوم شد که خیلی هم عاشق نبوده. خب خون دوید از چشم همچون چشم همچون، این چند تا بیت، 3-4 بیت آینده از زبان زرگره. اینطوری تصور کنید که زرگر در بستر بیماری داره میمیره، حالا یه بوهایی هم برده که اینا آوردنش اینجا این بلا رو سرش بیارن، داره این حرفا رو میزنه. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشت فر او، گفت من آن آهوام که از ناف من، ریخت آن صیاد خون صاف من، ای من آن روباه صحرا که از کمین، سر بریدندش برای پوستین، ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان، آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبت خون من، بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چون این زایه کی است، گرچه دیوار افکن از سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد زرنج و عشق. خب بازم اینم از ابیات معروف مثنویه، گفتم زرگر متوجه یه چیزایی شده انگار و داره میگه خون من پامال نمیشه. خون دوید از چشم همچون جوی او، داره گریه میکنه، ناله میکنه، ناراحته بالاخره. ولی دشمن جان وی آمد روی او، روی او یعنی حسنش، اون ظاهرش، اون که خوشگل بود، خوشتیپ بود. بعد مولوی چند تا مثال میزنه، مثال از طبیعته که به یه دلایلی ما به جان طبیعت میفتیم به خاطر حسن و زیبایی. مثلا طاووس رو شکارچیان شکار میکنن به خاطر پرش، پراشو میکنن. فیل رو میرن شکار میکنن به خاطر آجش. به قول سهراب گفت چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، هیچ کس کرکس شکار نمی کنه، همه میرن قناری میگیرن، میرن تابوس به این شکار میکنن، یا آهوهایی که در نافشون یعنی در مشک دارن اونا رو شکار میکنن چون اون یه منفعتی برای انسان داره. معادل همونی که خوشگلی درد سر داره. حالا خوشگلی درد سر داره در زبان عامه مولانا اینا رو به این صورت آورده. یه جا دیگه توی داستان توتی و بازرگان بود، توتی اون تو کتاب مدرسه همون بود میره هندو میاد، مولانا اونجا این رو میگه، میگه زان که آواز از تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با آم و خاص، مرده شو چامن که تا یابی خلاص. خب اونجا توتیه که کار کرد، خوش زد به مرده، اون بازرگان هم فکر کرد توتی مرده، انداخته بیرون. بعد اونجا مولانا چند تا بیت قشنگ میگه، میگه دانه باشی مرغ ارکانت برچنن، قنچه باشی کودکان از برکنن، قنچه باشی گل باشی بچه بیاد میچنه. هیچ کس سراغ کاکتوس، الان دیمو کاکتوس هم رحم نمی کنی راستی. دانه پنهان کن به کلی دام شو. مولانا تو اون داستان یه پند میده، میگه میخوای از آسیب زمین و زمان در امان باشی، حسنتو پنهان کن. حالا لزومی هم نداره جار بزنی، به قول امروزی ها میگن خوشبختی تو از دیگران مال خودت. آره شما پولداری، شما زیبایی، شما این همه نمیدونم خوبی داری، کمال و جمال داری. حالا بعضی واقعا یکی از دردسرهای شهرت دیگه، هزار تا براشون پاپوش درست میکنن، حسود زیاد میشه، مشکلاتی به وجود میاد. و خیلی جالبه طی 27 سال یه پژوهشی در آمریکا صورت گرفته که تا یه رنج از درآمد برای شما خوشحالی میاره، از اونجا به بعد هرچی درآمد زیاد میشه خوشبختی کم میشه. مثل این که میرن بچه کیو میدوزدن ازشون، مثلا باج میخواد، چرا کسی نمیاد بچه منو بدوزده؟ میگه اون پول لباس تنشم بازور در میاره. ببینید شما هرچی پول دارتر، هرچی مشهورتر، هرچی بالاتر، همونی که مولانا میگه استخوانش آن که بالاتر نشست، استخوانش سختتر خواهد شکست. تو میری بالای، هرچی از نردمون میری بالاتر، یه لحظه به لغزی بیفتی، مثل این بنده خدایی که میگی در 5 طبقه، اگر 3 طبقه بود شاید الان زنده بود، از 10 طبقه بهتر. هرچی میری بالاتر رنجت بیشتر میشه. میگم خب شاید اینو مثلا ما در نگاه عامیانه قبول نکنیم، برو بابا مردم جزیره برای خودشون دارن، میرن اونجا اختصاصی زندگی میکنن تو اون جزیره، خودش و خانومش مثلا فقط. ولی این پژوهشی که عرض کردم، من لینکش رو میذارم مطالعه کنید، البته انگلیسیه، 27 سال روی آدم‌های مختلف سوال و جواب شده، پرسشنامه‌های مختلف، تحقیقات میدانی، تا به این نتیجه رسیدن که تا کجا احساس خوشبختی تمام داشتی؟ تام و تمام. بعد از اون هی کم میشه. حالا این هم همینطوریه، میگه حسنت رو خیلی هم لازم نیست داد بزنی. حالا مولانا اونجا میگه چشم‌ها و خشم‌ها و رشک‌ها بر سرش ریزد چواب از مشک‌ها. اون موقع دیگه تو نمیتونی حسادت مردم رو کنترل کنی. اینجا هم میگه دشمن طاووس آمد پره او. یه چیز جالبی هم براتون بخونم، سعد الدین کافی توی این توی لباب الالباب اومده. لباب الالباب یه کتابی برای قرن 7 یک جور تذکره است که زندگی یه سری شاعران رو با یه چند بیت شعر آورده. اونجا از سعد الدین کافی آورده، طاووس را بدیدم میکند پر بخیش. طاووس نشسته یه گوشه داره پر خودشو میکنه. گفتم مکن یا مکن، یعنی این کار نکن یا پرتو نکن، که پرتو تو با زیبا وافر است، پر توئه که به تو زیبایی و شکوه میده. بگریز زارزار و مرا گفت ای حکیم، آگه نی که دشمن جان من این پر است. من اگه این پرار نداشتم هیچ کی من رو شکار نمی کرد. دشمن طاووس آمد پر او، ایبتی شهر را بکشت فر او. شاهان هم همینطور، یه شاهی که میره بالای منبر هی میگه ما قدرت اول منطقه ایم، ما نمیدونم اینیم، ما اونیم، همه نگاه ها رو جلب میکنه، دشمنش زیاد میشه. ولی یه نفر نشسته یه گوشه داره ماستشو میخوره، کشورش هم خیلی خوبه داره میکنه، یهو نگاه میکنی طی 20 سال میفته، از جهان سوم تبدیل میشه به پیشرفته ترین جهان کشور توی آسیا. گفت من آن آهو هم که از ناف من ریخت آن صیاد خون صافه من. من مثل آهو هم که به خاطر نافم، به خاطر اون مشکی که تولید میکنن خونم ریخته میشه. یا روباه، ای من آن روباه صحرا که از کمین سر به بریدندش برای پوستی. روباه هم میکنن پوستشو، هیچکی شغال شکار نمیکنه. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، زخمم یعنی ضربه، آفری، به خاطر همین به این میگن زخمه. ری خونم از برای استخوان، اینجا استخوان منظورش آجه. آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخفت خون من. اینم درسته. یکی از باورهای فرهنگی و مذهبی ما اینه که خون بیگناه پامال. اینجا مولوی گفته خون نمیخسبد، یعنی نمیخوابه، یعنی انتقام خودش رو میگیره، حالا به دست شما، به دست یه نفر دیگه، به دست تقدیر. بالاخره دنیا انقدر میچرخه که اون خون رو، انتقامش رو میگیره. اینجا هم میگه، میگه تو که منو کشتی پی مادون. مادون برعکس مافوقه، یه جا فوق میشه فرای بالا، مادون یعنی زیر پایین، یا مثلا بگیم بالاتر پایینتر. میگه پی هیچی، یعنی یه چیز بی ارزش. من رو به خاطر چی کشتی؟ حالا مثلا به خاطر یه کلیم. پی یه چیز بی ارزش، نمیدونید که خون من خاموش نمیمونه؟ بر من است امروز و فردا بر وی است. آره، دور گردون میچرخه. امروز من کشته شدم، ولی فردا نوبت شما. خون چون من کس چنین زایه کی است؟ زایه میشه خود؟ تمام تنم مرور شده. بر من است امروز و فردا بر وی است. خون چون من کس چنین زایه کی است؟ گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. یه مثالی میزنه، وقتی آفتاب غروب میکنه دیوار سایهش بلنده، بعد هر روز یا مثلا داره طلوع میکنه، بعد شاید دیوار با خودش بگه ببین من چه سایه بلندی دارم، چه با عظمتم، ولی آفتاب که میاد بالا سایه کوچیک میشه. میگه خیلی هم زندگی شما مثل این سایه است. الان احساس قدرت میکنی، صبر کن تا صبح دولت از بدمد این جهان. بعد دوباره یکی از ابیات معروف مثنوی، این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دیگه همه تون بلدی، میره روبروی کوه میگی سلام 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 سلام. مولانا میگه جهانم اینطوریه، هر کاری کنی به تو، قبل از اینکه کارما باشه، انقدر معروف باشه، مولوی اینا رو میدونسته. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد زرنج و عشق پاک. اینا رو حرفا رو گفت و مرد، و کنیزک هم دیگه عاشقی کی بود؟ دیگه دید که زرگر مرده دیگه. بعد دوباره مولانا چند تا نکته عشقانی میگه. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خب بعد از اینکه زرگر مرد و کنیزم دیگه از عشق رهایی یافت، مولانا باز دوباره یه نکته میگه. میگه عشق مرده پاینده نیست. اینجا مرده معنای این مردهی که میره زیر خاک نیست، یعنی هر چیزی که فانیه، هر چیزی که میمیره. داستان ابراهیم رو یادتون بیاد توی قرآن، ابراهیم خب پیامبر شد، قبلش و رفته بود اونجا یه سری ستاره میپرستیدن. میره پیش ستاره پرستا، میگه شما چی میپرستید؟ میگه این ستاره. میگه چه خوشگل، منم این بس ستاره پرستم. بعد صبح که میشه میگه چی شد خداتون کو؟ میگه خب الان رفت استراحت کنه، فردا شب دوباره میاد. میگه نه نه، لا یحب الافلین، من چیزی که افول میکنه رو دوست. میگه خب برم پیش خورشیدا. میره پیش اونا میگه خدایشو، میگه ببین بر ما خیلی نورانی ترم هست، ببین اصلا مستقیم نمیتونی نگاش کنی انقدر. دوباره میگه به راست میگه این خدای بهتریه، من این خدا رو میپرستم. دوباره غروب میشه، خورشید میره، میگه خدا تو کو چی شد؟ بعد دوباره میگه نه، این خدایی که افول پیدا میکنه فانیه به در نمیخوره. بعد اونجا ابراهیم به ستاره پرستان و ماه پرستان یه درسی میده، میگه کل من علیهاش فان، همه چی فانیه الا ذات خداوند. حالا درسته ما اینا رو اعلامیه مینویسیم، ولی واقعا درس زندگیه، یعنی درس رفتار انسانیه. شما به قول سعدی آنچه را نپاید دلبستگی را، بابا امروز هست فردا نیست. امیرالمومنین بهش میگن امیر متقین، بهش میگن تو چی شده امیر متقین شدی؟ چرا میگن با تقوا ترین علیه؟ میگه هر چی به دست آمد خوشحال نشدم، هر چی از دستم رفت
نارا.
چرا؟ چون همه چی؟ این هم همینه. وقتی میگی زان که عشق مردگان پاینده نیست، یعنی چیزی که از بین قراره بره اون عشق نمیتونه یه عشق دائمی و واقعی باشه. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. این آینده یعنی می آید، از این کلمه هست. اصلا واژه آینده هم که ما گذشته حال آینده استفاده میکنیم همینه. او گذشته که رفته، حالم که الان، آینده ما در حال اومدن به سمت ما. میگه مرده ها که نمیتونن بیان سمت ما، بس فایده ای نداره که عشق مردگان. من یه نکته میاره، میگه عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزاید. میگه اگر تو عشق یه نفری رو داشته باشی که همیشه زنده است، اون این قنچه هر روز عشقش در تو شکوفا میشه، اون غزل حافظ چیه؟ بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، ببو خواهد منصوری بقیهشو، وندران برگ و نوا خوش نغمه های زار داشت. گفتمش آها در این وقت این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار. ببین تو در این وصلی، خب چرا ناله بود؟ گفت چه آخه هر لحظه یه جلوهی میکنه، یه جلوهی تازه از خودش نشون میده، مثل اینکه هر لحظه با یه لباسی میاد و من رو، دل من رو میباره. همینیه که مولانا میگه هر لحظه به شکلی بوت عیار برامد. ببین شما با یه نفر چرا بعد یه ماه دو ماه سه ماه یه سال تکراری میشه؟ چون جلوه جدیدی نداره. ولی یه نفر که هر لحظه به شکلی و تعیار برآمد، عاشقش نمیمونی؟ گه پیر و جوان شد. ببین مولانا چقدر قشر عشق رو توصیف کرد. عشق اینطوری شکوفاه، همیشه تازه. حالا در مورد روابط انسانی هم الان همین رو میگن، میگن اگه میخواید روابطتون همواره گرم و شیرین و ماندگار باشه، هر لحظه یه چالش جدید بر خودتون ایجاد کنید، یه شکل جدید. چقدر همش روش‌های دنبه. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز قنچه تازه. اگر هر روز یه گلی داره، عشق آن زنده گزین کو باقی است. حالا کیو سراغ دارید که این ویژگی ها رو داره؟ از نگاه مولانا تنها ذات خداونده که چنین ویژگی ها رو داره. و اگر هم یه جاهای مولانا مثلا درباره شمس، در مورد حسام الدین صحبت میکنه، نمود و تجلی خداوند رو در اونا میبینه. خب حالا یه نکته‌ای وجود داره، در زمان مولانا اهل کلام و اهل عرفان با هم یه دعوایی داشتن. اهل کلام و متکلمین میگفتن مگه میشه عاشق خدا باشه؟ خداوند در اوج، من بنده ذلیل خاکسار سراپا تقصیرم،
نمیشه دیگه همچین عشقی،
اصلا نمیشه، سطوح با هم برابر نیست. اهل کلام میگفتن ما در برابر خداوند فقط باید محب باشیم، یعنی اطاعت کنیم، فقط عبادت کنیم، عشق ما از این دسته باشه. هر چون بگه بگه چشم. ولی اهل عرفان برعکس میان به یه سری آیات و روایات و احادیث استناد میکنن که نه بابا، مگه خدا خودش تو قرآن نگفت نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در اون دمیدم. خب یعنی منم بخشی از خدا هم دیگه، حالا اونطور هم نگفت که خدا خیلی در اون پله های بالای ما، در خیلی پله های پایینی، نه، ما میتونیم با هم مثل دوتا دوست باشیم. به نازم به بزم محبت که آنجا جدایی به شاهی مقابل بشینم. تو امکان اینو داری با خداوند مثل شاه و گدا بشینید روبروی هم. چرا؟ چون از یه جنسی، چون روح خداوند در انسان و چیزهای دیگه ای که تو وحدت وجود یک روزی، من البته قبلا وحدت وجود از نگاه مولانا رو گفتم، ولی خب چون جلسات از اینجا بعد ضبط میشه و نگهداری میشه، یک جلسه رو اختصاص میدیم به وحدت وجود. به هم میگه ما با اهل متکلم، میگه ما با هم مباینت داریم، یعنی با هم ناسازگاریم، ولی اتفاقا اهل عرفان میگن نه، ما با هم همجنسیم، مجانست داریم، ما از روحمون، از روح خداوند، جسممون خاکیه، به خاطر هم میتونیم عاشق اون بشیم. بعد یه شرط داره، فقط اینه که به جای همه ویژگی های خدا به کرامت خداوند تکیه کنی. بگی که بابا مگه ما انقدر هی نمیگیم رحمان و رحیم؟ خب وقتی رحمان و رحیمه اجازه میده تو به سمتش بری. میگه عشق آن بگذین که جمله انبیا، ببین انبیا برای چی برترن الان بعد هزاران سال، عیسی و موسی و محمد پیروانشون انقدر زیاده، از نگاه مولانا چون عاشق شدن، عشق بهشون کارو کیا میده، کیا هم که میدونی یعنی پادشاهی، اون پادشاهی رو عشق به اونا داده، عشق خداوند، چون عاشق خداوند بودن تونستن رشد کنن برن بالا. تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، بار یعنی اجازه، یعنی حضور، بارگاه یعنی اونجایی که تو وارد میشی. خب حالا شاید بگی نه بابا، خدا کجا ما کجا، با کریمان کارها دشوار نیست. یکی از زیباترین واقعا ابیات مثنویه، کاش خدا رو از روز اول به ما اینطوری معرفی کرد، کاش بیشتر مثنوی برای اون میخوندن تا خیلی کتاب های دیگه. میگه وقتی سر و کارت با یک کریمی میفته کار دشوار نیست. یه روایتی هست میگن یکی از این عربا بنده خدا مثلا گله دار بوده، همیشه تو بیابون بوده، خار کم بوده، بعد مسلمان میشه، یه روز میره پیش پیامبر میگه من در مورد دین شما خیلی از این اون صحبت، یه خودم که زواد ندارم از این اون پرسیدم، بعد میخوام ببینم روز قیامت کی به اعمال ما رسیدگی میکنه. پیامبرم میگه خود خدا. میگه خب بس، خیالم راحت شد، یه وقت اعمالمون دست این بنده ها نیفته. اونجاست که مولانا حتما این روایت رو شنیده و با خودش میگه با کریمان کارها اشوار نیست. اگه این رسیدگی حساب کتاب اعمال ما بیفته دست خودش، خیالمون راحت که با کریمان کارها دشوار نیست. خب حالا از اینجا این داستان تمام شد، دیدید که زرگرم کشته شد، کنیزکم رها شد، احتمالاً دیگه الان میره با پادشاهش خوحال میکنه و اینا. مولانا اغلب داستانهایی رو که بیان میکنه نتایجش رو به صورت واضح خودش بیان نمیکنه، ولی استثناءً در این داستان احتمالاً مثلا ازش پرسیدن تو گفتی اون طبیب الهیه، چرا آدم کشت؟ یعنی چی؟ شما هر چقدر بگی اهداف من فلانه، آیا یه طبیب الهی میتونه آدم بکشه؟ در یه 40 بیت آینده مولانا پاسخ به این سوال رو میده که هدف از بیان این داستان چی بود و چه نتایجی میخوایم از این داستان بگیریم. جلسه آینده این 40 بیت رو خواهیم خوند، بعد دیگه از جلسه آینده تر میپردازیم به داستان بقال و توتی، یه داستان رو تمام میکنیم.